بسم الله الرحمن الرحیم. درس مغنی باب خامس، استاد طالقانی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. قال علی علیه السلام: انفع الکنوز معروف، انفع الکنوز معروف، تودعه الاحرار، تودعه الاحرار، و علمون فعلمون تتدارسه الاخیار، فعلمون تتدارسه الاخیار. فرمود آقا امیر المومنین درود بر او: نافع ترین گنج ها و پرسود ترین نیکوییست کون را به آزاد مردم بسپاری، و یا دانشیست که نیکون را بدون، نیکون را بدون و به اون درس دهی. بسم الله الرحمن الرحیم. الباب الخامس من الكتاب في ذكر الجهات التي يدخل الاعتراض على المعرب، على المعرب من جهتها، وهي عشرة. الجهة الأولى أن يراعي ما يقتضيه ظاهر صناعته ولا يرائي المعنى، وكثيرا ما تزل الأقدام بسبب ذلك. فأول واجب على المعرب أن يفهم معنى ما يعربه مفردا أو مركبا، فلهذا لا يجوز إعراب فواتح الصور على القول بأنها من المتشابه الذي استأثر الله تعالى بعلمه. فقد حكي لي أن بعض مشائخ الأقراء أعرب لتلميذ له بيت المفصل: لا يبعد الله التلبب والغارات، إذ قال الخميس نعمون 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 نعم، فقال النعم حرف جواب. ثم طلب محل الشهد في البيت فلم يجده، فظهر لي حينئذ حسن لغة، لغة حسن لغة كنانة في نعم الجوابية، وهي نعم بكسر النعم بكسر العين، وأما نعم هنا واحد الأنعام، وهو خبر لمحذوف أي هذه نعم، وهو محل الشاهد. بحثی که داریم این است که در اوائل همین کتاب مغنی، مؤلف کتاب که ابن هشام است، او در اونجا بیان کرد کتاب من منحصر بر هشت باب است، فینحصر فی ثمانیت ابوابین. این کتاب من منحصر به 8 باب. باب اول در بیان مفردات، باب دوم راجع به جمله بود و به اعتبار جمله، و باب سوم در بیان جار مجرور و چیزی که مردد بین جمله و مفرد بود. باب دوم راجع به جمله، باب سوم در بیان چیزی که مردد بین جمله، و عرض کنم که جمله و مفرد به اعتبار متعلق گاهی جمله گاهی مفرد. باب چهارم در اموری بود که دوران و گردش او زیاد، که امور مبتدا، خبر، فاعل، بدل، عطف بیان، حال، تمیز و همچنین توابعی که آورده می شود، جملاتی را که اون جملات رابط درشون احتیاج داشت، حالا یا مذکور یا مقدر و غیر اینها. باب پنجم از این کتاب که حالا میخوایم انشاءالله شروع کنیم، در بیان جهات اون چنانه است که داخل میشه اعتراض بر معرب از جهت اون جهات. اولا کلمه معرب در عبارت ایشونه، معرب گاهی اطلاق میشود به خصوص نحوی، معرب میگن یعنی نحوی، گاهی معرب میگوین یعنی کسی که اعراب میدهد کلمه را، و گاهی معرب میگوین اعم اراده میکنن، یعنی هم کسی که نحویه هم کسی که اعراب میدهد کلمه را. و اینجا مقصود ابن هشام همون معنی اول اراده کرده، مراد از معرب همون نحویه که گاهی اعتراض بر نحوی وارد میشه، گاهی هم در بعضی عباراتش معرب میگه ولی اهم اراده میکنه. و اگر شما یادتونم باشه در صفحه دوم مغنی گفت که وعلم اننی تعملت کتب الاعاریب، من تعمل کردم کتابهای معربین رو. اون اعاریب جمع اعراب نیست، جمع معربه، ولو این که جمع بر خلاف قیاس است، ولی مقصودش کتابهای نهات است. مراد از معرب پس مقصود نهات گاهی اراده میشه، گاهی کسی که اعراب میداد کلمه را. میفهمد در باره این که اعتراض بر معربین وارد میشه از جهات است، 10 جهت ایشون نقل میکنه برای این که بر معرب اعتراض وارد. جهت اول این که معرب مراعات میکند چیزی که اقتضای ظاهر اصطلاح نحوی میکنه، یعنی ظاهر اصطلاح رو مراعات کرده ولی معنا رو مراعات نکرده. و در این مورد هم میبینیم زیاد از اقدام معربین و نهات هست که لغزش پیدا کرده، که در بعضی از موارد مراعات کرده که این فعل و فاعل مثلا، این تابع متبوع مثلا، اما میبینیم از جهت معنا درست در نمیاد، یا میبینیم این معطوف و معطوف علیه قرار دادن ولی از نظر معنا میبینیم درست در نمیاد. پس نتیجتا میگیم گاهی هست که اینا مراعات لفظ رو میکنن ولی مراعات معنا رو نمیکنن، و همین است که باید اعتراض کرد به اونها، چرا مراعات هر دو رو نمیکنید، هم لفظ هم معنا را. فرمود اول چیزی که بر معرب واجب و لازم است این که بفهمد معنای اون کلمه ای را که اعراب میده، حالا چه مفرد باشه چه مرکب باشه از این جهت فرق نمی کنه. ولذا اگر بیاد مورب اوائل سور قرآنی که فواتح سور حساب میشن بیاد او رو اعراب بده، مثلا الف لام میم ذالک الکتاب، بیاد این الف و لام میم اعراب بداد. این میگن فواتح سور، الف لام میم مثلا، الف لام را مثلا، الف لام میم صاد مثلا، ها میم عین سین قاف مثلا، از این قبیل کلمات. اینا میفرمان رموزات قرآن است و بنا به قول بعض از متشابه هست که معانی اونها مخصوص خداست و علمش واگذار شده در نزد خدای متعال، پس غیر او معانی اونها رو نمیدونه. ولذا اگر کسی بیاد اوائل سور رو اعراب بدهد، این اعراب میگیم بر اقتضای حال و به اعتبار اقتضای معنا نیست. ولذا میگه که حکایت شده برای من بعضی از بزرگان قرا، اونها آمدن که برای شاگردهای خودشان آمدن بیت مفصل را آمدن اعراب گذاری کردن، اعراب بش داده. مثلا شعر اینه: لا یبعد الله تلبب و الغارات از قال الخمیس نعم یا نعمون. این عبارت رو چجور بخونیم؟ سوال کرده اون شاگرده از این استاده که ما کلمه نعم بخونیم یا نعمون بخونیم یا نعمه بخونیم، چه جور بخونیم؟ او گفته نعم حرف جواب. بعد درخواست کرده که اون شاگرده از این استاده، پس محل شاهد در این شعر چیه؟ اینا نتونستن محل شاهد را ظاهر کنن و بیان کنن، پیدا نکردن. به جهانی که نعم که حرف جواب شد، حرف جواب محل از اعراب نداره. اونی که محل از اعراب داره کلمه نعمون در صورت اسم بودنه. حالا چه جمع استعمال بشه که بگیم نعم جمع انعامه، چه مفرد استعمال بشه، از این جهت فرقی نمی کنه. بعد میگه برای من اینجور ظاهر شده که ما بگیم که اون لغت کنانه داریم که کلمه نعم میگوین و میگن نعم جمع استعمال شده نه مفرد باشه، یا بگیم اصلا کلمه نعم واحد انعامه، انعام جمع نعم مفردشه، پس نعمون به حسب ترکیب شاید معلوم میشه خبر برای مبتدای محذوف و این اسم است و حرف نیست. تا شما بگیرین نعم محل از اعراب نداره و شاهدش روشن نمیشه. و باز میگه از من سوال کرد ابو حیان، و ابو حیان میگه که در اون اجتماع ما هم وارد شده بود. او سوال کرد از یه شعر دیگه و اون اینه که گفت در این شعر تقی نقی لم یکسر لم یکسر غنیمتن به نهکت زی قربا ولا به حقلدین. گفت کلمه حقلد و حقلد این به حسب ترکیب چیه و عط بر چیه؟ بعد میگه من جواب گفتم بر این که کلمه حقلد اولا معناش چیه تا من ترکیبش رو برای تو بگویم. میگه بعد من تفحص در معنای کلمه حقلد کردم، دیدم حقلد به کسی میگن که سیئ الخلق باشه، یعنی بد اخلاق باشه، او رو حقلد میگوین. بعد گفتم که بر این از باب عطف علی توهمه، یعنی حقلد عد شده بر یه معطوف علیه، چون معطوف علیه در کلام ذکر نشده. شلوبین میگه که شلوبین حکایت کرده برای من، میگه یکی از نوها آمده از بزرگان از طلبه های جزولی سوال کرده از اعراب این آیه، کلمه کلالتن در آیه مبارکه در سوره نساء، وله اخون او اختون فلکل واحد منهم السدس، در این آیه مبارکه کلمه کلالتن به حسب ترکیب چیه؟ کلاله کجاست؟ کلاله در این آیه می فرماد که و این کان رجلون یورسو کلالتن از امرأتون وله اخون او اختون فلکل واحد منهم السدس. کلاله اولا معنا چیه و بعد به حسب ترکیب چیه؟ میگه این سوال رو کردن، میگه من در جواب گفتم اولا معنای کلاله رو برای من بگید، بعد من ترکیب کلاله رو براتون بگم. میگه کلاله گفتن اون ورثه‌ای که برای او پدر یا جد پدری و بالاتر نباشه و همچنین پسر و مادون او افرادی نداشته باشد، اون را کلاله میگن. میگه منم در جواب گفتم کلمه کلاله تمیز واقع شده است در آیه مبارکه، زیرا اینکه بعد بحث را آوردن رو این مسئله نحویه، گاهی بعضی از تمیزها لفظن منصوب ولی در واقع مرفوع بوده، تا بزید و نفسن در از تا بد نفس و زیدین بوده، اون نفس در معنا فاعل ولی فعلا تمیز واقع شده. چرا؟ چون در عبارت نقل و قلب شده، اینجا هم کلالتن یورز و کلالتون بوده و اون کلالتون نایب فاعل بوده، حالا به نصب خونده شده، شده تمیز و در معنا نایب فاعل. از قبیل ضرب اخوک رجلن میمونه، همونطوری که رجلن منصوب بنابر تمیز بودن، کلالم از اون قبیله. بعد گفته است برای اینکه حالا این شعر اینطور آیه را مانند شعر جواب گفتیم، آیه یسبح له فیها بالغدو والآصال رجالون، اگر به فتح با خوندیم اونجا چه جور ترکیب کنیم؟ اونجا هم گفته است که ممکنه ما بگیم که رجالون نایب فاعل برای یسبح باشه، بنابر اینکه فعل مجهول خونده شد. بعد شعرهای دیگر هم نظیر این شعر داره، مثلا بسط زراعه لعظم کلبن، این کلبن در اصل فاعل بوده و فعلا آمده تمیز واقع شده، کلمه کلالم از این قبیله. بسم الله الرحمن الرحیم. الباب الخامس من الكتاب فی ذکر الجهات التي يدخل الاعتراض على المعرب من جهتها. فهمت باب پنجم از این کتاب مغنی در بیان جهات اون چنانی است که داخل می شود اعتراض و اشکال بر مورب از جهت، یعنی بر نحوی، از جهت اون جهات وحیه و اون جهاتی که مورد اعتراض و اشکاله، جنت هاست اشرتون ده چیزه. ال جهت الاولا، جهت اولی که باعث اعتراض اینه، ان یرائی ما یغتزیه ظاهر از صناعته ولا یرائی المعنا، این که مورب مراعات میکنه چیزی که اقتضا میکند او را ظاهر صناعت، یعنی ظاهر اصطلاح نحوی و ترکیب، مراد از صناعت صناعت نحویه، یعنی مراعات ترکیب ظاهری رو میکنه، این تابه، این مطبوعه، اما ولای را علم معنا مراد معنا نمی کنه. و کسی رما تزل الاقدام به سبب ذلک بیشتری از اوقات لغزش پیدا می کنه قدم ها به سبب این که مراعات ظاهر می کنن، اما مراد معنا ذلک مشاهده همون جهت اولاست. دا می فهمد کسی رما بیشتری از اوقات ما تزل و کثیر ما تزل و لغدام، یعنی لغزش پیدا میکنه قدم ها میلغزه به سبب این جهت اولا. جهت اولا همینه که مراعات ظاهر نحوی و اصطلاح نحوی رو میکنن ولی مراعات معنا رو نمیکنن. و اول واجب علی المعرب ان یفهم معنا ما یعربه، اول چیزی که واجبه بر معرب یعنی بر نحوی این که بفهمد معنای چیزی که اعراب میدوره مفردن او مرکبن، چه مفرد باشه اون کلمه ای که میگرد یا مرکب باشد و جمله باشه. ولی هازه لا یجوز اعراب و فوات سوره علی القول بانها، و از بار اینجا جایز نیست اعراب دادن فوات سوره الف لام میم، مثلا الف لام میم رو بگی الف لام میمون، مثلا میم رو اعراب بده، الف لام را بگی الف لام را اون، مثلا اعرابش بده، این صحیح نیست. چرا؟ به جهت که ما نمیدونیم معنای الف لام میم چیه، چون از رموزات قرآنه و علوم فواتح سور یاسین، بگیم یاسینون، ای یاسینون رو اعراب بدیم، بگیم مثلا این مبتدا، کما اینکه مفسرین گفتن دیگه الف لام میم خبر برای مبتدای محذوف، یا خودش مبتدا و خبرش محذوف، یا اینکه نه این الف لام میم یعنی مثلا ابتد او، الفش اشاره به الله، ابتد او بالله، ابتد او مثلا به جبرئیل، لامش به جبرئیل باشه، میمش مثلا به پیغمبر باشه، اینطوری که گفتن بعضی از مفسرین که هر کدام از این کلمه اشاره باشه به یه اسمی ها، یعنی فرستنده قرآن، آورنده قرآن و فرستاده شده قرآن ها، الله و جبرائیل و پیغمبر مقصود باشه، و هر کدام رو یه اعراب بدیم، مثلا بگیم که ابتد او الله یعنی بالله، و اونجا هم بگیم اتیمنو به جبرائیل، اتیمنو به محمد صلی الله علیه وسلم، که اینا رو اعراب بدیم و به قصد این که لحاظ معنا از شده. میگه نه ما نمیدونیم معنا چیه، اعراب هم نمیتونیم بدیم. و اول و واجب علی المعرب، اول چیزی که واجب و لازمه بر معرب ان یفهم معنا ما یعربه، که بفهمه معنای اون چیزی که اعراب میدوره مفردن و مرکبن، چه مفرد باشه چه مرکب. ولی هذا لا یجوز اعراب و فوات الصور علی القول بانها من المتشابه الذی استعصر الله تعالی به علمه، و از بر اینجد جایز نیست اعراب دادن فوات سور یعنی اوائل سور، بنابر قول بین که فوات سور از متشابه اونچنانه ایست که انتخاب نموده از خداوند متعال به علم خودش، او برای خودش انتخاب کرده، هر چیزی یه مشکلاتی داره یه متشابهاتی داره، قرآن هم یه مشکلاتی که علمش مخصوص خدا یا کسانی که منتقبین از طرف خدا هستن. ولقد حکی لی ان بعض مشایخ الاقرائه، بعضی از نسخه قرا دارد، جای اقرا قرا دارد، می فرماد به تحقیق و هر آینه به تحقیق حکایت شده برای من که بعضی از بزرگان اقرا یعنی قرا ها قرائت کنندگان، اعرب لتلمیز لتلمیزن لا، اعراب داد برای شاگردی که برای خودش بود، برای او بود، بیتل مفصله، شعر مفصل را اعراب داد. شعر مفصل چیه؟ لا یبعد الله، شعر مفصل اینه، لا یبعد الله تلبب و الغارات از غال الخمیس و نعمون بخانیم، نعمون بخانیم یا نعم گفته بشه، چه جور بگیم؟ او اعراب داد گفت نعمون بخان. لا یوب ادلا، دور نمی کند خداوند تلبب صاحب لب و عقل رو. ولی غارات با اون کسی که پراکنده کنندگان هستن. از قال الخمیس، در وقتی گفت اون پنج لشگره، خمیس کنایه است لشگر پنجگانه که یه مقدمت الجیشی توش باشه، که اگر لشگر رو پنج قسمت تقسیم کردن میگن خمیس. از قال الخمیس، و در وقتی گفت او دسته پنجم از اون لشگره، این نعمون بخانیم یا هیه نعمون بگیم، اون شبه و اشباه نعمه یعنی حیوانه یا نه؟ بله همینطوره، خدا دور نمی کنه صاحب عقل را. بعد در اینجا لا یوبدو فعل الله فاعل التلبب مفعول به، والغارات هم حتی بر تلبب باشه. از برای تعلیل قال فعل، حالا از تعلیل بنابرای که حرف باشه محل از اعراب نداره، بنابرای این که ظرف باشه اختلافه که آیا محل اعراب ظرف شد مفعول فیه برای لا یوبد یا اذکر مقدر، یعنی اذکر از قاله یا نه، یا اذکرو میتونه از برای استقبال معنا کنیم اذکرو. حالا اینجا میگیم مثلا اذکر مقدر از مفعول فی برای اذکر ما، قال فعل الخمیس و فاعلش، این نعم بگیم حرف جواب محل از اعراب نداره. خب اگر نعم حرف جواب باشه محل از اعراب نداره، و اگر نه نعمون باشه اسم جمعش انعامه، یعنی در این صورت محل از اعراب. خب حسب ترکیب چیه؟ آیا مبتداست و جمله لا یبعد الله خبر یا نه خبر برای مبتدای محذوفه؟ حالا اینجا سؤاله که در اینجا این استاد اعراب داد کلمه نعمون، و بعد جوابی که گفت فقال نعم حرف جوابه، استاد گفت که این نعم حرف جوابه، نعم حرف جواب، حرف جواب که شد محل از اعراب نداره. ثم طلب محل شهده فی البیت، سپس درخواست کرد اون تلمیزه و شاگرده محل شاهد رو در این شعر، گفت حالا اگر نعم حرف جواب باشه پس محل شاهد در شعر چیه؟ فلم یجداهو، پس نیافتن اون استاد و اون شاگرد اون محل شاهد را. فلم یجده، پس نیافتن اون استاد و شاگرد یعنی اون بعض مشایخ با اون تلمیز، او را نیافتن اون دوتا اون محل شاهد را. فزهر لیهی نیزن، فظهر لی هین و ازن، فظ ظاهر شد برای من در این هنگام حسن، و اگر قائل برای زهر قرار بدید بهتر از تا حسن خونده بشه. فظهر لی هین و ازن حسن لغت کنانت فی نعم الجوابیت، ظاهر شد برای من حسن لغت کنانه چه بوده در نعم جوابیه، نعمی که برای جواب استعمال شد. وحیه، و اون لغت کنانه چیه؟ نعم به کسر العین، اختلافه که آیا نعمی که حرف جواب به فتح نونه و به فتح عین نعم، یا نه نعم بگیم نعیمه بوده نونش مفتوح و عینش مکسور. چه جور ما بخوانیم نعیمه یا نعم؟ فظهر لی هین ازن حسن لغت کنانه، ظاهر شد برای من در این هنگام نیکو بودن لغت کنانه در چی؟ در نعم جوابیه، یعنی در نعمی که برای جواب استعمال می شود. وحیه، و اون لغت کنانه چیه؟ نعمه بکست غیل این، که نه ایمه بخانیم ها که به کسر این بخانیم، و کما اینکه نعیم به کسر این هم خونده شده، هم نونش مکسور هم اینش مکسور. و این نما نعمون هنا واحد الانعام،
و همان نعم در این شعر واحد الانعام، یعنی مفرد انعامه، یعنی انعام جمعش نعم میاد، انعام یعنی چارپایان، نعم یعنی یکی از اون چارپایان، و هو خبرون به محذوفین، و اون نعم خبر است برای مبتدای که اصله ای هازی نعمون بوده، یعنی اون اشباهی که میبینی اون نعم و حیوان، هازی مبتداد نعمون خبر، پس شاید در اینی که نعمون برعف خونده شده خبر برای مبتدای محضوب، و هو محل شاید، و همون نعم محل شاهد است که اسم است و مرفوع است و خبر و مبتداش است. و سألنی ابو حیان و قد عرض اجتماعنا، و سوال کرد مرا ابو حیان، و حال این که به تحقیق وارد شد بود اجتماع، یعنی اونجایی که ما اجتماع کرده بودیم او هم آمده بود اونجا، او اینطور سوال کرد علامه اوتف به حق لدین من قول زهیرین، بر چه چیز عطف داده شده کلمه حق لد الان میخوانیم داده شد از قول زهیرین؟ این علامه که میدونید چیه که علامه علامه بوده علای حرف جر با مای استفهامیه، چون حرف جر بر او وارد شده علفش حذف شده، مثل لمه و بمه میمانه، اما یتساءلون هم انما بوده اونم علفه جهاز شده به همین مناسبت، و جایزم هست که و حرف جر با عدات استفهام جمع شد علفه جهاز بشه اینجا خوب بگیم لمه علامه، و جایز علف باقی باشه علاما و لما، و جایز است بر این که اون حرف اولی رو ما نسبت به دومی ساکن استعمال بکنیم، مثلا علم استعمال بکنیم، لم استعمال بکنیم، ام استعمال بکنیم، یه قاعده که اگر حرف جر با مای استقامی یه جمع شد با علف خونده میشه به ما لما، علف حض بشه و اون میم به حرکت فتحی خودش مای استقامی یه باقی باشه بگیم لما به ما، یکی دیگه اون میمه را ساکن بکنیم لم و بم گفته بشه، سه قاعده ایست که حرف جر با استفهام جمع بشه جایز استعمال بشه، این علامه از اون قبیل. علامه یعنی بر چه چیز عطف داده شده به کلمه حق لدین، یعنی کلمه حق لد به چه عطف داده شده، حالا حق لد را معنا میکنیم، این سیل خور من قول زهیرین در کلام زهیر، حالا کلام حقلت یعنی شعر، شعر چیه که کلام زهیر که حقلت توشه؟ تقی و نقی و لم یکسر غنیمتن، لم یکسر هم از باب تفعیل خونده شده ها، از باب تفعیل لم یکسر، تقی و نقی و لم یکسر غنیمتن به نحکت زی قربا ولا به حقل دین، میگه که اون شخص پاکیزه است، تقی یعنی پرهیزکار، نقی نقی هم به معنی نقابت یعنی پاکیزه، لم یکسر زیاد نکرد از اون شخص غنیمتی را به نهکت زی قربا، یعنی به سبب نهکه انتها کسر، یعنی به خون ریزیه، به سبب خون ریختن صاحب قربا یعنی قومقش های نزدیک، ولا به حق لدین و نه کسی که نمانند کسی که بد خلق باشه، حقلت یعنی سیل خلق. ما دو تا بحث اینجا داریم، یه بحث این که مقلای حقلت چیه که گفتیم سیل خلق، یه بحث این لا به حقلت این اطور چیه، این تقییان خبر برای مبتدای ما یعنی هو تقییان، نقییان هم عطف برو یعنی به حذف فرف هست، لم یکسر فعل است و فاعل درش مستثنی غنیمتن مفعول به، برای لم یکسر به نحکت جار مجرور متعلق، و لم یکسر بنابراین که از باب تفعیلش بکنیم جایزه ها، از باب تفعیل لم یکسر به نهکته مفعول واسطه، زی مضافله برای نهکه، قربا مضافله برای زی، این ولا به حق لدین عطف بر چیه؟ آیا عطف بر غنیمتن، غنیمتن منصوب عطف است بر تقیون، تقیون مرفوع
عطف است بر ذی قربا.
ذی قربا لا حرف نف نداره، چرا در اینجا حرف نف آمده؟
ولذا این شعر از اون شعرهایی که مورد سوال واقع شده. عطف بر چیه؟ ابن هشام از این سوال کرده که حقلت عطف بر چیه؟ او گفته اولا معنای حقلت چیه؟ گفتن معنای حقلت یعنی سیول خلق. بعد گفتین از باب اطفالت توهمه. اطفالت توهم دیگه چیه؟ باب رابع یادمون هست دیگه. گاهی معطوفی را بر لفظ معطوف علیه عطف میکنن، عطف لفظ بر لفظ. گاهی معطوفی را عطف میکنن بر محل معطوف علیه، این عطف علی المحل بهش میگن.
گاهی معطوفی را عطف میکنن بی خیال اینکه معطوف علیه مجرور یا منصوب یا مرفوع بوده، معطوف هم همون اعراب بهش میگن، یعنی عطف علی التوهم. میگن لیس زیدون قائمن ولا قائدین. میگه چرا قائد رو به جر خوندی؟
میگه ها من به خیال اینکه خبر لیس مجرور بوده این قائده مجرور خوندم، عطف علی التوهم حساب میکنم.
اینجا میگه اطفالت توهمه. شاعر به خیال این که این لم یکسر غنیمتن را اینطور خونده، لا یکسر رو به غنیمتن خونده.
به خیال این که غنیمت مجرور بوده حقلدم مجرور خونده. پس سوال ابی حیان اینه چرا حقلد در شعر مجروره؟ سوال کرد ابو حیان از ابن شو. فقلت قلتو، ابن هشام میگه فقلتو حتی اعرف مل حقلدو. میگه من گفتم تا این که بفهمم من معنای حقلد چیه، حقلد اصلا چیه. فنظرناهو، تأمل کردم من اون حقلد رو. فاذن هو سیول خلق، پس در این هنگام فهمیدم معنای حقلد سیئ الخلق، یعنی آدمی که سوء اخلاق داره، سوء روش داره، او رو حقلد میگه. فقلت، این سوال از نظر معناش میگه نه معناش وقتی برای من معلوم شد. فقلت، جواب از قاعده ادبیش، هو معطوف علی شیء متوهم. اون حقلد عد شده بر چیزی که توهم شده، که این لم یکسر غنیمتن منصوب. شما یادتون هست در اون آیه نازین السماء الدنیا به زینت الکواکب و حفظن من کل شیطان مارد، میگه حفظن را چه به نصر خونده؟ به توهم کن زینتن منصوب بوده، اطفال توهم از دا این حفظن هم منصوب خونده. اینجا هم به توهم این که این غنیمتن به غنیمتن بوده. گفتم من، ابن هشام میگه هوه معطوف، اون حقلت عد شده علی شیء متوهم، بر چیزی که توهم شد. توهم چه شده؟ بر اینکه این لم یکسر غنیمتن اینطور بوده، لیس به مکسر غنیمتن بوده. حالا حرف جر در مکسر داخل بشه بنابر اسم بودن یا در غنیمتن داخل بشه به غنیمتن فرق نمی کنه. ازل معنی که معنی اینه که لیس به مکسر غنیمتن، پس تعظم ذالک معنای اینه که نبوده از اون شخص به زیاد کننده غنیمتی را. اومد این به حق لدین عطف است بر اون به مکسر غنیمتین، که اون مکسر مجرور با، که اگر ما خواستیم خود غنیمت را مجرورش بکنیم بگیم لم یکسر به غنیمتین بوده. پس تعظم ذالک، پس طلب بزرگی کرد ابو حیان این جواب را. گفت این جواب خیلی جواب با عظمت و خوبیه. و قال شلوبینو، قال شلوبینو حکیه لین نحویین من کبار طلبت الجزولی. گفت از شلوبین حکایت شده برای من به تحقیق نحوی از بزرگان طلبه های جزولی ها که از طایفه جزول بودن، بزرگان از اونها، میگه برای من حکایت شد. سأل عن اعراب کلالتین، سال سوال کرد از اعراب کلاله، کلمه کلاله، کلاله کجاست؟ در آیه مبارکه من قولی تالا از کلام خدای متعال، و این کان رجلون یورس و کلالتن اویم رعتون اویم رعتون، و اگر بوده باشد مرد که ارث برده میشه کلاله ای را یا زنی را. این آیه را توجه کنید، این آیه کلاله را، آیه کلاله در سوره نساء آیه 11 از سوره نساء، بنابراین قرآنی که در اختیار ماست. البته من آیه را میخوانم و با این آیه کار داریم، هم از نظر معنا هم از نظر ترکیب، و این آیه احتمالاتی چون در تراکیبش است و احتمالاتی هم در معنا، به عنوان ترکیب ما احتیاج داریم و آیه رو میخونیم. آیه سوره نساء و آیه 11، ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد، در باب ارث است. میفرماید اگر چنان که زنان شما مسلمان ها و مؤمنین، زنان شما مرد، ولکم، چون آیه قبلش راجع به ارث، این آیه هم راجع به ارث و راجع به مسئله وصیت در ارث، ولکم به نفع شماست نصف ما ترک ازواجکم، نصف اون چیزی که واگذار کرده زنان شما، یعنی اگر چنانچه یک زنی بمیرد و اولاد نداشته باشه، شوهر او از مادرک اون زن نصف میبره. ولکم به نفع شما مرد هاست نصف مادرک از واجبون. این لم یکن لهن ولد، اگر نبوده باشد برای اون زنها بچه، یعنی بچه دار نباشن، فاین کان لهن ولد، اگر زنه بمیره و بچه هم داره، فلکم ربع مادرک، برای شما مردها یه چهارم از مادرک، نه فلکم ربع مادرک، نه برای شماست یه چهارم از مادرک زن، البته با این قید من بعد وصیت یوصون بها، بعد از آنی که وصیت میکنن اون زن ها اون وصیت، یعنی بعد از مال الوصایه، و اودین اگر قرضی هم داره قرضش بدن، بعد از قرض است و بعد از مال الوصایه است که شوهر نیست میبره اگر زن بچه نداشته باشد، یا ربع میبرد اگر در صورتی که بچه دار باشه، این در صورتی که زنه بمیره. حالا اگر عکسش شد، مرد مرد و زنه زنده است، اینم دو حالت داره، یه مرتبه این مرد بچه داره است، یه مرتبه بچه نداره، اولاد نداره. اگر در صورتی که بچه نداشته باشه این مرد، در این صورت اون زنه ربع مال رو میبره، و اگر بچه دار باشه این مرد، اون زنه ثمن مال رو میبرد. میفرماید که ولهن ربع مما ترکتم، و برای اون زنها یه چهارم از اون چیزایی که شما واگذار میکنید، این لم یکن لکن ولد، اگر نبوده باشد برای شما ولد و فرزندی، یعنی اولاد نداشته باشید، فا این کان، یعنی مردها اولاد نداشته باشند، فا این کان لکم ولدون، اگر بوده باشه برای شما ولد و بچه ای، فلهن ثمنم مما ترکتم، برای اون زنها حشیه که از اون مالی که واگذار کردید شما، من بعد وصیت توصون بها اودین، بعد از آنی که وصیت کردید شما به اون وصیت، یا بعد از ادای دینتون، یعنی بعد از مال الوصایه و بعد از ادای دین، زنها 8-1 و 4-1 میبرن. 8-1 اونجایی که مرد اولاد داشته باشه و 4-1 اونجایی که مرد اولاد نداشته باشه. اینجا تا اینجا این آیه روشن، کار به ترکیبش کار به معنا نداریم. حالا بقیه شه درست کنید، ایها الادبا ولستم بعدیبین، و این کان رجلون یورس و کلالتن، کلالتن، این کلالتن، خب یورس و فعل مجهول کلالتن باید به نصب خونده بشه یا به رفع، کلالتون یا کلالتن، شما میگه زوره به زیدون یا زوره به زیدن. اولا این آیه دو وجه قرار شد، یک وجه یورسو بنابراین که فعل مجهول باشه، یه وجه دیگه یورسو بنابراین که فعل معلوم باشه. کلالتون، کلالتن، کلالتین، سه وجه هم کلاله خونده شده. کلالتن اگر به نصب خونده بشه تمیز باشه، و اگر به رفع خونده بشه نایب فاعل، و اگر به جر خونده بشه مضافی تقدیر باشه، یعنی زو کلالتین، بگیم اون مضاف تقدیر کلالتین به مضاف الیه خودش و به جر خودش باقی مونده. و این کان رجلون یورسو، یورسو کلالتن، بنابر یورسو خوندن. اگر بوده باشه مرد ارث برده میشه کلاله ای را، یعنی از کلاله ارث، کلاله چی اصلا؟ کلاله را معنا میکنن بر این که یعنی اون کسی که از پدر انسان، از بستگان انسان ارث ببره ولی پدری و پسری برای او دیگه الان کسی غیر از این وجود نداره، اون وارثی است که از آدم ارث میبره، دیگه ورثه دیگه غیر از این نداره. بعضی گفتن کلاله او برادرای مادری را فقط میگن، یعنی اون برادرایی که با انسان از طرف مادر ارث میبرن ولی پدر از همدیگه سوا هستن، اونا را کلاله میگن. و کلاله از کل، کلالم کلاله میگن، کلاله از کل، کل بونی سیقله، چون برادرهای مادری، چون این مادر رفته یه شوهری قبلن کرده، از اون شوهر مثلا بچه داره، حالا شوهر دوم بچه هاش پدر مادری هستن و اون شوهر اول بچه هاش مادری فقط هستن، اینجاست که میگن اون برادرها، بر این برادرها سیقلن که میخوان بیان مال این مادره رو ببرن و از این مادر ارث ببرن. یکی از معانی کلاله اینه، معانی دیگر هم باز برای کلاله کردن. و این کان رجلون یورث و کلالتن اویم رعتون، اویم رعتون حتی بر چیه؟ حتی بر رجله؟ کانه برش داخل میشه؟ این که نمیشه، به جهت این کانه مذکر، رجل فاعل برای اسم برای کانه، این صحیحه. اما اگر امرأتون را عطف بر رجل کنیم و این کانه امرأتون، اگر چون کلاله زن باشه و از اینجا در ترکیب این آیه تأمل دارن که این امرأتون عطف بر چیه، ولذا برای خاطر اینکه روشن بشه گفتن امرأتون فاعل است برای کانت مقدر و این کانت مذکور دال بروه، یعنی و این کان رجلون یورس و کلالتن و این کانت امرأتون، اگر زنی شد و لهو اخون و اختون، برای او برادری باشد یا خواهری باشه برای اون مرد، ولی کل واحد منهم السدس، پس برای هر یک از اونها شیش یک ماله، فا این کانو اکثر من ذلک، پس اگر بوده باشن اونها یعنی اون ورثه زیادتر از این، فهم شرکا و فسلوس، همه اینا شریک هستند در سلس، من بعد وصیت یوسا بها اودین غیر مضار، بعد از مال الوصایه که سفارش شده به اون وصیت، یا بعد از دینی که در صورتی که به هم ضرر نرسانن غیر مضار باشن، وصیت من الله، این سفارش نمودنی از جانب خدا، و الله علیم حلیم، خداوند هم داناست هم حلیم. این از نظر ترجمه آیه. و اما از نظر ترکیب همین جمله و این کان رجلون یورس و کلاله، چون جملات قبلش را وقت کم از الان نمیرسیم، دیگه وقت داره تمام میشه، همین جمله رو ترکیب میکنیم. و این کان رجلون یورسو، واو حرف عد، این شرطیه، یا واو بگیم در اینجا استنافی، نه واو حرف عد، چون این کان لکم قبلش مانعی نداره، واو حرف عد، این شرطیه، کان افعال ناقصه، رجلون اسم برای کانه، یورسو فعل مجهول و نایب فاعل درش مستتر، کلالتن تمیز برای نایب فاعل یورسو. و این جمله یورسو کلاله آیه خبر برای کان است یا صفت برای رجلونه؟ دو احتمال در ترکیبش هست. یه احتمال، اگر ما کانه را ناقصه قرار دادیم بگیم یورسو کلالتن خبر برای کان، و اگر کانه را تامه قرار دادیم جمله یورس و کلالتن بیاد صفت برای رجلون واقع بشه. این کلالتن لفظن منصوب بنابر تمیز بودن، ولی در واقع در معنا فاعل است، نایب فاعل برای یورسو هست. پس کانه دو احتمال درش داده شد، یک احتمال کانه تامه باشد، یه احتمال کانه ناقصه باشه. اگر تامه باشد رجلون فاعل، جمله یورس و کلالتن صفت برای رجل، و اگر ناقصه باشد اونم دو احتمال در ترکیب، یه احتمال یورس و کلاله خبر، احتمال دوم خبر کانه محذوف، یورس و کلاله باز صفت برای رجل. او امرأتون، او امرأتون، او چگاره است؟ او برای چند معنا بود؟ 12 معنا، 12 معنا، شک، ابهام، تخییر، اباعه، جمع، اضراب، تقسیم، به معنی الا، به معنی الا، شرط، تبعیض، تفصیل، و همچنین او استعمال می شد به معنی واف. کدام یکی از این هاست؟ آیا او در اینجا برای جمعه؟ یا برای تردیده؟ یا او در اینجا به معنی بله اضرابی است؟ یا بگیم نه، او در اینجا الاست؟ خب اگر الا، چرا ما بعد مرفوع خونده شده؟ ظاهر او اینه که در اینجا او برای عطف، یعنی و این کان رجلون یورس و کلاله، حکمش این، و این کانت امرأتون تورس و کلالتن، اونم حکمش این، یعنی بنابراین امرأتون فاعل باشه برای کانت مقدر به قرینه این کانه، اون وقت یه جمله صفت تورس و کلالتن به قرینه یورس و کلالتن تقدیر باشه، و لازمه این ترکیب اینه که او عطف کنه جمله ثانیه را بر جمله اولا. و لهو اخون، واو حالیه، لهو خبر مقدم، اخون مبتدای مؤخر، او اختونم عطف بر اخونه. فلکل واحد من هم از سدوس، فنتیجه لکل واحد خبر مقدم، واحد مضافله کل، من هم متعلق به خود واحد، از سدوس و مبتدای مؤخر. ظاهرن دیگه وقت گذشته است. سال 1 کلمه معرب آیا به معنی نحوی است یا اعراب دهنده کلمه یا اعم؟ بیان نمایید با اختیار ابن اشاب. سال 2، فواتح سور آیا جایز است اعرابش یا جایز نیست؟ اختیار ابن هشام را بنویسید. سال 3، سؤال ابی حیان از ابن هشام چه بوده است؟ با جواب ابن هشام بنویسید.